بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام بزرگ شهید این ماه مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا صلوات دیگری عنایت کنید. ایام ایام ابتداء سال مشهور به ایام نوروز است. من بی تناسب نیست مطلبی رو در این زمینه عرض کنم و وارد بحثی بشویم که بتوانیم ایامی با استمداد از آیات قرآن و روایات نورانی اهل بیت راجع به این موضوعی که گمان می کنم مبتلا به جامعه امروز ماست و تناسبی هم با ایام نوروز دارد عرض کنم. امیدوارم هر روز مشمول دعای قلبی شما مستمعین باشم که خدای متعال عنایت کند و اون چه خیر مجلس ماست بر زبان الکنم جاری کند ان شاء الله. پا منبر من باید بلند بگید ان شاء الله. اگه نگی دو مرتبه تقاضا میکنم که بلند بگی ان شاء الله. خدا حال بهتون عنایت کنه و ان شاء الله ها و دعاهاتون رو مستجاب کنه ان شاء الله. اخماتون هم باز کنید، ایام عید است و نوروز و شادی. بحث ما هم بحث شادی از منظر اسلام است ان شاء الله. آیان عزیز، میدانید که ایرانیان مفتخرند هم سال هجریشون هم سال شمسیشون، منظورم هم سال قمری و هم سال شمسی اونها، مطلعش هجرت وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی است. ۱۴۴۴ سال قمری از هجرت پیامبر و ۱۴۰۲ سال شمسی از هجرت اون حضرت گذشته است. سال شمسی ما ابتداء بهار مطابق سنت باستانی ایرانیان و عجمیان است که مطلع اون بهار است و نوروز. سوالی ذهن بعضی از عزیزان رو میگیرد که نظر اسلام راجع به نوروز چیه؟ آیا اسلام نوروز را و این عید را به عنوان عید تأیید میکنه یا نه؟ اگر کسی ناشیانه سراغ روایات برود هم با روایات مدح مواجه میشود هم ذم. گاهی دیده میشود ائمه خطل بطلانی بر عید نوروز کشیده اند، گاهی تأیید کرده اند، اما مجموع رو باید در نظر گرفت و سخن گفت. اگر خلاصه ای از مجموع نظرات روایات بخوام عرض کنم، باید عرض کنم اسلام نسبت به سنت هایی که قبل از بعثت رسول مکرم اسلام بوده است دو جور نگاه داره. گاهی اون سنت ها سراپاش خلاف منطق، عقل و فطرت انسانی بوده، یک ضربدر قرمز مهمی اسلام روش زده باطلش کرد، مثل سنت تحقیر زنان، زن رو موجود دست دوم دانستن، دختر را زنده به گور کردن. سراسر این مطلب رو اسلام خط بطلان کشیده، ابدا از نظر مقام تفاوتی بین زن و مرد نیست. خودتون بهتر از من میدانید، مراجعه کنید به آیات قرآن. من پارسال چنین ایامی، یعنی در ماه مبارک رمضان، توفیق داشتم 10 شب مهدیه تهران منبر میرفتم، مقام زن از منظر قرآن رو بحث کردم. تو سایت موجود، حرفای من نیست، آیات قرآن است. مقام زن چنان بالاست، گاهی در اوج میتواند پروازی کند که هیچ مردی به آن نمیرسد. این آیات قرآن داریم، مقامات زن رو در اونجا ببینید. اگر دختر رو زنده به گور میکردن، اسلام به هیچ وجهی نه اصلاحش میکند و نه تأیید، خط بطلان. یعنی چه معنا دارد اگر کسی بهش بشارت داده شود که فرزند دختر ابرو در هم بکشد؟ و اذا زل و اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودا و هو کظیم یتوارا الى القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. بهش خبر میدادند بچه دختر چنان چهره سیاه میشد، سر در حاله ای از غم فرو می برد، من چه کار کنم با این مولود، با این دختر؟ ایمسکه علی هون، آیا با خفت و خاری این بچه را نگه دارم؟ ام یدسه فی التراب، یا به خاک بسپارم؟ و آخرش حریف نفسش نمیشد، به خاک می سپرد. با این گونه سنت ها و خرافاتی که قبل از اسلام بود، چه در عجم چه در عرب، اسلام به طور کلی مخالفت کرد. اما یه سری از سنت ها هست، مثل عید نوروز، اسلام با قالبش مخالفت نکرده. قالب نه به معنای اکثریت، قالب با قاف، با چهارچوبش اسلام مخالفت نکرده، با بعضی از محتواهاش اسلام مخالفت کرد. ما ایرانیان باستان یه خرافاتی در عید نوروز داشتیم که الان متاسفانه بعضیش هست. من یه 10 شبی هم راجع به خرافات بحث کردم، باز تو سایت ها مراجعه کنید هست. ببینید متاسفانه ما مسلمونا، ما شیعیان ائمه، با اینکه دستمون از نظر مدارک روایی و آیی اینقدر پر است، اونقدر دچار خرافات همین الان هستیم. همین الان یه خرافاتی رو بهش عمل میکنیم خنددار، نه آیه دارد، نه روایت دارد، نه مبنای عقلی دارد، اما بهش مبتلاییم. اون چه در نوروز بوده است در مجموعه خرافات، اسلام باطل اعلام کرد. اون چه در نوروز بوده است مورد تأیید وحی، خاتم انبیا، عقل، فطرت سلیم انسانی، اسلام تأییدش کرد. جشن مردادگان، خردادگان، مهرگان، تقدیم هدایایی به سلاطین جور و ظلمی که اینها باعث می شد به ظلمشون به مردم بیشتر اونها تجری پیدا کنند، اینها رو همه رو اسلام باطل کرد. میگه عید است، از عود گرفته می شود، باید برگردد انسان، اما به کجا؟ به حقیقت عالم. بگوید یا مقلب القلوب والابصار، یا محول الحول والاحوال، یا مدبر الليل والنهار، حول حالنا الى احسن الحال، اینو ما میپسندیم، نوروز رو میپسندیم. نوروز عید است، عید عود است، هر چه خوبی درش هست اسلام تایید کرد. قدم الى امیر المؤمنین علی علیه السلام، این روایت رو بارها شنیدید، مدرکش کتاب مجمع البحرین. قدم الى امیر المؤمنین علیه السلام شیء من الحلاوی فسأل عن، قالوا من النیروز، قال نیرزونا کل یوم، یک طبق شیرینی ایرانی اصیل خوشمزه برای امیر المؤمنین ارواح و نافدان یک کسی آورد. حضرت فرمود این چیه؟ گفت آقا این جز سنت باستانی عجمیان و ایرانیان و فارس هاست، چنین شیرینی درست میکنن در عیدی به نام عید نوروز. حضرت فرمود چی؟ قالو نیروز. حضرت فرمودن نیرزونا کل یوم، اگر بناس با چنین چیزهایی کام مردم شیرین شود در نوروز، هر روز ما را نوروز قرار بدی. ببینید اونچه که مهمه ظرف نیست، مظروفه. من میدونم حرفایی که تو این مسجد میزنم یک کلمش هم حروم نمیشه، از دست نمیره با این ذهن سرشار شما. آیان، بانوان، در اسلام ظرف ارزش ندارد، مظروف است که ارزش دارد. چی تو این ظرف واقع شده؟ جمعه، عاشورا، عید قدیر، همه اینا ظرفن. عید نوروز ظرف است. اگر در این ظرف یک مظروف با ارزشی بود، اسلام تاییدش بود. اسلام دید و بازدید عید نوروز را خیلی میپسندد، اسلام صله رحم را خیلی میپسندد، اسلام رفع کینه ها را خیلی میپسندد. اگر به عید نوروز اسلام ارزش میدهد، به خاطر این چیزای خوبشه که در دل عید نوروز بلند میشه. یه عموی که یه سالی ندیدی میری دیدنش، برادری که چند سال ممکنه قهر بودی، زنت میگه بابا عید نوروز پاشو بریم، این کار را اسلام میپسندد، مظروف را میپسندد، قالب رو نگه داشته به عنوان عید نوروز، چون این مظروفای خوب رو داشته اسلام تاییدش کرد. اسلام طرفدار شادیه. اونهایی که اسلام را متهم میکنند به دین غم، افسردگی، گریه، ناله، اسلام رو نشناختن. اسلام دین سرور و شادیه. اصلا بسیاری از دستورات در اسلام فقط برای ایجاد شادیه. مثلا ببینید اسلام به شما مؤمنین دستور داده هر غمی که داری یا تو دلت نگه دار. المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. مؤمن غمش باید تو دلش باشه، لبخندش رو لباش. چرا؟ هر کی تو رو دید یاد بدهکاریاش نیفته، بخند از خنده تو. اسلام تسری و سرایت دادن شادی را میپسندد. این در دل نوروز هست، در دل نوروز هست. شما حکمت‌های نهج البلاغه امیر المؤمنین ارواح و نافداه رو ببینید. نهج البلاغه 480 تا حکمت داره، 428ش رو از اینجا که رفتی منزل نهج البلاغه رو از لب تاخچه و کتابخونه بردار، اگه داشته باشی انشاءالله، و اگر خاک روش نشسته باشه انشاءالله. اون آخر نهج البلاغه، حکمت های نهج البلاغه 428 رو نگاه کن. امیر المؤمنین فرمود کل یوم لا یؤس الله فیه فهو یوم عید. هر روزی که در آن روز معصیت خدا نکردی، او برات عید. یعنی چی؟ یعنی ما به روز کاری نداریم، به محتواش کار داریم، به مظروفه که کار داریم. هر روزی که بتوانی اطاعت خدا کنی، معصیت خدا نکنی، اون روز برای تو می شود عید. انما سمی العید و عیدا. این حرفم خیلی حرف زیبایی است. مدرکش کجاست؟ آیا یک کتابی داریم به نام کشف العید الاسرار. البته این کشف الاسراری داریم مال مرحوم امام رحمت الله علیه، منظورم این نیست. یک کتاب تفسیری داریم به نام کشف الاسرار و عدت الابرار، مال رشید الدین میبودی است، از علمای بسیار برجسته میبود خودمون، تقریبا نزدیک 1000 سال پیش، سال 520 520 هجری قمری این کتاب نوشت، تفسیر. خب علمایی که تفسیر نوشتن آیات قرآن رو هر کدوم از منظر و تخصص خودشون نوشتن. یه وقتی کسی فقیه بوده تفسیر نوشته، مجمع البیان نوشته، قوقا کرد. یه وقت یه کسی ادیب بوده، ادب شناس بوده، لغت شناس بوده، کشف الاسرار نوشته. یه وقت یه کسی عارف مسلک بوده، باز در همین کشف الاسرار و امثال این کشف الاسرار. یه وقت یه کسی از دید فلسفی نگاه کرده به آیات قرآن، المیزان نوشته، مثل علامه امینی، علامه طباطبایی رحمت الله علیه. به روح همه مفسرین یه صلوات بفرستید. این میبودی شاگرد خواجه عبدالله انصاریه. خواجه عبدالله انصاری مردی است دارای نبوغ در عرفان. از این کتاب معلوم میشه خواجه عبدالله هم یه کتاب تفسیر داشته، اما به دست ما امروز نرسید. تو این کتاب سوزی هایی که مغول ها کردند و سلاطین جور در این کشور کردن، خیلی کتاب خونه ها رو از بین بردن و اینها نسخه های خطی داشت. اون موقع چاپ نبود، صنعت چاپ نبود، بعضی کتاب ها چند نسخه بیشتر ازش نبود که استنساخ کرده بودن. کتاب تفسیری از خواجه عبدالله انصاری به ما نرسیده، اما در جلد اول همین کشف الاسرار وقتی مراجعه میکنی، این شروع میکنه تعریف کردن از خواجه عبدالله انصاری. استادش 40 سال شاگرد خواجه بوده. میگه خواجه عبدالله انصاری در تفسیرش اعجاز کرده است، کاری شبیه معجزه. ولی یه عیب داره تفسیر استاد ما، اونقدر تلگرافی و موجز و مختصر حرف زده، هر خواننده مقصود او را در نمییابد. من ناچار شدم توضیح بدم. توضیح داده حرفای خواجه را، یه چیزای خودش اضافه کرده، شده 10 جلد. آیان اسمش عربیه، تفسیر فارسیه. یه روزم بیا به جای خریدن یه مبل تزئینی یه سرویس تفسیر بخر، بذار کنار خونه، گاه گاهی لا تفسیر رو باز کن، یک آیه قرآن رو نظر عرفانی یک عارف رو راجع به او ببین. به خدا ضرر نمی کن. ما ضررهایی که داریم می کنیم به خاطر اون غفلت‌هایی است که پنجشنبه عرض کردم، یه بخش کوتاهیش رو. اونجا در جلد سومش میبودی این عبارت رو داره، میگه میدونید چرا عید و عید میگن؟ انما سمی العید و عیدا لان الله یعود الی عبده بالرحمه والعبد یعود الی ربه بالطاعه و هو قول الله عز وجل و هو قول الله عز وجل. این تفسیر می کند آیه قرآن را، عد نعید، آیه قرآن را تفسیر می کند اینطوری. میگه میدونی چرا عید رو عید میگن؟ چون توش دوتا برگشت. یک، بنده در روز عید بر می گرده به سمت خدا، یعنی اون روزی که تو فهمیدی اشتباه کردی، گفتی خدا یا غلط کردم، خدا یا اشتباه کردم، خدا یا منو ببخش، تا برگشتی یه برگشت از سوی خداست. تو میگی یا الله، بلا فاصله او میگوید لبیک عبدی، من منتظر این نالت بودم ای بنده من، از ته دل بگی خدا یا نفهمیدم. تو که برگشتی او بر میگردد. ان عدتم عدنا، این آیه قرآن، عسى ربکم ان یرحمکم ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. سوره اسراء آیه 8. این ان اتم ادنا را ببین چجوری تفسیر میکند این صاحب عرفان. پس اید به مظروفشه نه به ظرف. دیگه بیشتر از این من راجع به این حرف نمیزنم. آیان میخواستم یه مقدمه عرض کنم وارد بحث اصلی خودم بشم. مقدمه اینه هر مظروفی که مورد پسند قرآن و عقل است اسلام میپسندد. یکی از سنت های ایرانیان باستان شاد بودن و شاد کردن است. الا ما شاء الله آیاتی در قرآن و الا ما شاء الله روایاتی در بین کلمات نورانی اهل بیت راجع به این فضیلت. اما بذارید یه اعترافی کنم، کمترین چیزی که امروز در عالم پیدا می شود شادی است. چرا؟ نه در بین مسلمان ها تنها، نه در بین شیعیان تنها. شما به کشورهای اروپایی سر بزنید، لازم نیست بلیت هواپیما بگیری اینقدر هزینه کنی، نه اینترنت کار رو راحت کرده. امروز سرچ کن ببین کسانی که شبها با قرص خواب‌آور میخوابند در اروپای امروز چقدرند. ببین آمار خودکشی ها چقدر است. ببین چرا حتی کسانی که شغلشون خندوندن مردمه مثل چارلی چاپلین، چرا کارشون به خودکشی میکشه؟ این کمدین اخیری که خودکشی کرد که واقعا سرآمد کمدین های معاصر بود، چرا شادی ندارن؟ چرا زبان ها میخنداند دل پر از قلب پر از غم است؟ من خودم چرا؟ شما چرا؟ چرا 24 ساعت اگه 18 ساعتش بیداریم 16 ساعتش داریم قصه میخوریم شاد نیستیم؟ چرا؟ اسلام درمان ندارد؟ اسلام راه ندارد؟ اسلام طرفدار شادی نیست؟ هست، والله هست، راهکار نشان نداده. چرا؟ آیات قرآن داریم چجوری شاد بشید؟ تا نمیخونیم، عمل نمیکنیم، یاد نمیگیریم. گاهی با خوندن یه جوک و یه لطیفه 2 دقیقه میخندیم، باز بیریم تو فکر ناراحتیم. چرا؟ چرا؟ دومین نعمت از نظر عظمت بعد از سلامتی شادی است که بشر به دنبال اونه. پول خرج میکنه شاد بشه. ولی امروز اگر بخوای شادی پیدا کنی، من آدرسشو بهت بدم، این حرفو من نمیزنم، روانشناسا میگن امروز بیشترین جایی که شادی پیدا میشود تو قفسه کتابخونه هاست، لابلای صفحات کتاب هایی که راجع به شادی نوشتن. اما تو جامعه از شادی خبری نیست که نیست. اگه حرف منو قبول نداری یه صلوات بفرست. خواستم ببینم حواست اینجا هست یا نه. هست حواسا؟ احسن. بله ما گفتیم والا به هر حال. یه وقتی گفتن آقا تو اتوبوس نصف شب داشت میرفت سمت مشهد، خدا قسمتت کنه پابوس آقا علی ابن موسی رضا رو ان شاء الله. با این ان شاء الله به شاه عبدالعظیم میرسی، برسی پابوس آقا علی ابن موسی رضا ان شاء الله. نصف شب از خواب پرید، بغل لسی رو نگاه کردید خوابه، ردیف اونوری هم دید خوابند، بلند شدید جلویی هم خوابه، نیمخیز بلند شدید تا تای اتوبوس همه خوابند، عصبانی شد بلند شد آی راننده برای کی رانندگی میکنی؟ اینا همه خواب. حالا ما برای کی منبر میریم؟ شما بیدارین انشاءالله. خب چی داشتم میگفتم؟ بیشترین جایی که شادی امروز موجوده تو قفسه کتابخونه هاست، تو قلبان نیست. چرا؟ بشر دنبالش نیست؟ هست. پول خرج نمیکنه؟ میکنه. فکر چاره نیست؟ چرا هست؟ چرا به شادی دست پیدا نمیکنه؟ جوابش یک کلمه است. چون بشر برای به دست آوردن شادی توی یه راههایی رفته، یه جاهایی داره دنبالش میگرده که از شادی خبری نیست. من 6 تا از اینا رو براتون میگم، البته بحثم بحث دیگریست، خدا میدونه نه همش مقدمه است، حالا تا برسیم بهش که این راهکارا بشه. بشر گاهی گمان میکند شادی در به دست آوردن پول و ثروت. میگه بذار یه روز پولدار بشم، بذار یه روز ویلا بخرم، بذار یه روز یک استخری بزنم، اون وقت اون روز بشینم کنار این استخر یه تختی بزنم، لم بدم، قلیونی کنارم بذارم، جعبه شیرنی بذارم، بخندم به هر غمی در عالم است. میدود یک عمر دنبال ثروت، فکر میکند شادی در ثروت است. این خودش یه منبر کامل میخواد که اثبات کنیم چنین چیزی نیست. اگر اینطوری بود هیچ فقیر شادی پیدا نمیکردی. ولی ما ببینیم بعضی از فقرا نون خوردن نداره، بیچاره کارگر روزمزده، اما قلبش خیلی شادتر از یک آدم کارخونه دار ثروتمنده. اگر ثروت شادی آفرین بود، این فقیر نباید شاد می بود. و اگر ثروت موجب شادی بود، هیچ ثروتمند غمگینی نباید پیدا می کردی که الا ماشاءالله هست، الا ماشاءالله. این یه راه اشتباهی است که خیلی ها میریم. راه دوم، بعضی ها میگن نه آقا ثروت چیه؟ قدرت. قدرت داشته باشی ثروت هم به دنبالت میاد. تو یه جوری باشی همه بهت بگن چش، امضای آخر مال تو باش، حرف آخر مال تو باش، فرماندار تو باشی، استاندار تو باشی، وکیل تو باشی، وزیر تو باشی، رئیس جمهور تو باشی، پادشاه تو باشی، حکم علل اطلاق رو تو بدی. اگر به اونجا رسیدی دیگه اونجا شادی رو گرفتی تو بغل خودت. این حرف درسته؟ این هم غلط. بسیاری از پادشاهان، از بزرگان رو من سراغ دارم به حسب تاریخ، قبطه میخورده به حال اون نگهبان دم در قصرش که این چرا اینقدر تو زندگی شاد ما نیست. پس اینم نیست. بعضی شادی را در عزلت میدانند. اینا را حفظ کنید. تا حالا چند تا گفتیم؟ ثروت، قدرت، عزلت. عزلت یعنی چی؟ یعنی از مردم کنار گرفتن. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیز. هر چی سرمون میاد از مردم، از روابط مردم. برو یه گوشه بشین، زانوی غم نمیخواد بغل بگی، شاد میشی، فقط خودت باشی و خودت. اینم غلط. به چه دلیل؟ اینم باز عرض میکنم حاشیه برم، تمام وقتم از دست میدم، میخوام لااقل 10 دقیقه آخر وقتم حرف اصلیمو با هاتون بزنم. بعضی شادی را در عبادت میدانند. میگن اشتباه مردم اینه، دنبال ثروت، عزلت، قدرت رفتن. بابا نصف شب بلند شو بگو یا الله، دل بده به خدا، نمازاتو اول وقت بخون، روزهاتو بگیر، خمساتو بده، زکاتاتو بده، دست بینوا رو بگیر، هرچه خدا به عنوان طاعت و عبادت گفته. اگر شاد نشدی، این درسته؟ نه. خیلی از عابدا رو ما میبینیم اینا شاد نیستن. آقا هر روز تو نماز جماعت مسجد امیر هست، صبح میاد، ظهر میاد، شب میره، اما همه اینا هست، وقتی میره خونه به جای اینکه ببینن بابا آمده، انگار فرض کنن عزرائیل آمده، میگن این کی آمد، کاش زودتر بره مسجد ما یه نفسی بکشیم. هم خودش غمین، هم دیگران رو غمگین میکنه، افسردگیش رو انتقال میده. افسرده دل افسرده کند انجمنی را، در محفل خود راه مده همچون منی را. خیلی از عابدا همینطوری هست. پس معلوم شد شادی تو عبادت هم نیست. خب شادی کجاست؟ بعضی گفتن آقا در ریاضته. ریاضت مثل این مرتضای هندی، پاشو برو الان تو هند جمعشون کردن، یه کشور کوچیکی درست کردن به نام نپال، همه این مرتضا اونجا جمعن. 40 سال ببینید نشسته یه دایره کشیده تو همین دایره نشسته، یا روی شاخه درختی نشسته، روزی یک بادام میخورد، موهاش انقدر بلند شده آمده با ریشه های درخت قاطی شده رفته تو زمین، تکون نمیخورد جاش. قدرت های روحی هم پیدا میکنن، دا اسلام هم منکر نیست. شاید یه روزی راجبش حرف زدم چطور میشه اینا به قدرت های روحی میرسن، کارهای خارق العاده میکنن. خود خدا میخواد راهش چیه اون بماند سر جاش، مورد تایید اسلام نیست، اما به قدرت رسیدن روح امکان دارد از راه ریاضت. آیا با ریاضت شادی حاصل می شود؟ بازم نه. ششم، بعضی گفتن آقا شادی در محبت است. تو یه محبوبی پیدا کن، یه کسی که تو رو درک کن، کنارش بنشین، دنیا مال توه، آخرت مال توه، باش حرف بزن، دیگه اونجا غم نداری، اصلا ساعت مثل ثانیه برات میگذرد. چرا؟ چون به محبت رسیدی، محبوب پیدا کردی. آیا این حرف درسته؟ اینم درست نیست. پس شادی کجاست؟ همینه که عرض میکنم، بشر چون راه ها را اشتباه میره، تلاش میکند ولی به نتیجه نمیرسد. به قول امام صادق علیه السلام، العامل على غیر بصیرت کالسایر على غیر طریق لا تزیده سرعت السیر الا بعدا. هر کی در بیراه قدم میزند، اهل عمل باشد، عمل میکند ولی عمل او را از هدف دور میکند. شما میخوای بری مشهد، برو تو راه تبریز. هر چی سرعتت بیشتر باشه از مشهد دورتر میشی، داری میری تندم میری، اما راه رو داری اشتباه میری، به جای شرق داری میری غرب. شادی میخوای؟ نه ثروت، نه قدرت، نه ریاضت، نه عبادت، نه محبت، هیچ کدوم اینا نیست. چرا اینا نیست؟ گوشتون با منه؟ چون شادی در درون انسان تحقق پیدا می کند. اینایی که گفتیم همش بیرون از ذات انسانه. گم شده ی آدم تو خانه دلشه، تو داری بیرون دنبالش می گردی؟ ثروت بیرونه، قدرت بیرونه، ریاضت بیرونه، عبادت بیرونه، همه محبوب بیرونه، همه اینا بیرونن. آقا اون اوائلی که برق آمده بود تو ایران، خب هنوز صنعت برق پیشرفت نکرده بود، میگن اولین کاری که کردن فقط برای کوچه ها و خیابونا ستون گذاشتن و سر ستون ها یه لامپی آویزون کردن محله ها روشن بشه، تو کوچه های تاریک هر صد متر یه ستون و تیر چراغ برق و یک لامپ. شب که میشد کوچه ها برای رفت آمده مردم نسبتا روشن، اما خانه ها تاریک بود. یا آقای میگه ما داشتیم رد میشدیم، دیدیم یک کسی زیر نور چراغ، خوب گوش کن، زیر نور چراغ داره این خاکا رو پال پال میکنه. گفت آقا چیکار میکنی؟ گفت یه چیز گم کردم میخوام پیدا کنم. گفت میشه به من بگی چی گم کردی؟ گفت یه سکه طلا. گفت واقعا؟ گفت بله. گفت چطور؟ گفت عجیبم افتاد. آقا این بنده خدا هم نشست هیچ زمین رو کمک اون کنه پیدا کنه، یه مدتی گشتن پیدا نشد. گفت حاجی، گفت چیه؟ گفت میشه بهم بگی سکه رو کجا گم کردی؟ گفت تو خونه. گفت چرا اینجا دنبالش میگردی؟ گفت آخه تو خونه تاریک، لامپ اینجاست. به نظر شما این آدم آدم عاقلیه؟ چرا؟ میگه گم شدهش جای دیگه گم شده، جای دیگه داره دنبالش میگرده. قرآن میگه شادی مال قلبه، تو اسکناس دنبالش میگردی، تو قدرت دنبالش میگردی، حتی تو عبادت دنبالش میگردی. باید راهی که قلب را شاد میکند اونو پیدا کنی. اگه اینو پیدا کردی برنده ای. خب تازه رسیدم به اول منبر امروزم، خدا بهتون رحم کنه ان شاء الله. راههای شادی قلب چیه؟ چجوری میتونیم قلب رو شاد کنیم؟ به عبارت دیگر آیات قرآن کلمات هدایتگر اهل بیت علیهم السلام، همین امیرالمؤمنین طرفدار شادی این راه شاد شدن رو در چه میداند؟ پنج تا راه من برات میگم، راه ها بیشتره ها، چون میخوام هر چهار پنج روز راجع به یه موضوع بحث کنم، پنج راه رو برات میگم، هر روز یک راه را. امروز مقدمم طولانی شد، قطعا نمیرسم به توضیح، اما میدانم شما با این ذهن وافر و هوش سرشارتون از این مجملات من احادیث مفصل میخوانید. آقا اولین راه این که آدم بخواد شاد باشه اینه، خوب گوش کن و بهش عمل کن. خدا میگه، پیغمبر میگه با تقدیرات حتمی نجنگ، همراه شو. یه بار دیگه تکرار میکنم، با مقدرات عالم نجنگ، همراه باش. اگه بخوای بجنگی استخوناتو خورد میکنه. خدا یه سنت هایی در این قانون طبیعت و تشریع عالم گذاشته، نه به خاطر شخص تو، برای کل مجموعه عالم هستی. تو تنهایی آمدی، چون بر خلاف مذاق توه میگی من میخوام باش بجنگم عوضش کنم، له میشی، غمت از بین نمیره. صد سال زندگی کنی در غم و افسردگی درمان نمیشود. رودخانه‌ای که با عظمت و فشار آبش داره میاد و میره، این رودخانه را میخوای کیف کنی از آبش، طبق مسیر رودخانه بیفت رو آب، شنا کن، بخواب رو آب، ببرد در چه میخواد بره. برخلاف موج و آبش حرکت میکنی، یه متر هم نمیتونی بری جلو، بعد یه ساعت دست پا زدن میبینی سر جاتی، خستم شدی، انرژیت هم دست دادی، کیفم نکردی. خدا میگه ما یه مقدراتی تو عالم داریم، یکی از مقدرات ما مرگ، همه باید بمیرن. کل نفس زائقه تول، خب یکی افتاده مرده، چرا عزا گرفتی؟ قانون طبیعت، قانون طبیعت، مرد. خب انا لله و انا الیه راجعون، الهی رزن، تمام شد و رفت. من ناراحتم که یک دوست رو از دست دادم، اما بنشینم فریاد بزنم خدایا چرا برادر من مرد، خدایا چرا پدر من مرد، خدایا چرا مادر من مرد، چرا باید شاهین مرگ لب بام ما بنشیند؟ تا 40 سال عزادار و از مشکی در نیایی، چه باطلیست؟ خدایا مقدراتی عالم. خدا به پیغمبرش میگه انک میت، تا هم میمیری، و انهم میتون. خدا به مردم میگه ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، هر جا فرار کنی سنت و قانون و تقدیر حتمی الهی مرگ است. اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشهیده، برو بتون آرمه درست کن دور خودت، بتون آرمه میتونه جلو مرگتو بگیره. قانون حتمی الهی است. یکیشو برات گفتم اینه، حالا نشسته زار زار گریه میکنه. گفتم بهلول عاقل یه وقتی رد میشه توی قبرستانی، حاج آقای علوی خیلی عذر میخوام از محضر شما، من واقعا شرمنده ام، محضر استاد وقتشون رو میگیرم، بهلول داشت میرفت تو قبرستان، دید یکی سر یه قبر نشسته زار میزنه گریه، تو سرش میزنه خاک قبر برمیداره، زد روشونش، گفت چیه بابا؟ گفت رفیقم، بهترین رفیقم، نمیدونی چقدر خوب بود، مرد. گفت کی مرد؟ گفت دیروز. گفت حالا تو چرا گریه میکنی؟ گفت عجب آدم نادونی هستی، میگم رفیقم مرد، مرد. یه لبخندی زد بهلول، گفت خب مقصر خودت. گفت چرا؟ گفت چرا دل بستی به یه کسی که میمیره؟ میرفتی دل میبستی به یه کسی که نمیمیره. خب وقتی دل بستی به یه کسی که میمیره، تقدیرات عالم متوجه نیستی، یا هی زانوی غم بقید آقا چرا بچه من مریض بشه؟ صحت، مرض، فقر، غنا، موت، حیات، اینا همه سنت‌های لایتغیر عالم است. خدا فقر میده، مرض میده، امتحانت کنه. تو میخوای این سنت الهی رو به هم بزنی چون ناراحتی. خدا میگه با این رودخانه هماهنگ باش. مرگ آمد، وظیفت و مقابل مرگ بفهم، خودتو آماده کن برای مرگ خودت و دوستانت، خودتو آماده کن. قال الصادق علیه السلام قال الله تبارک و تعالی عبدی المؤمن لا اصرفه فی شیء الا جعلته خیرا له فلیرضى برضایی ولیصبر علی بلایی ولیشکر نعمایی اکتبه یا محمد. من از صدیقین اندی. امام صادق میگه خدا فرموده هر چی من سر مؤمن میارم خیرشه. این باید بفهمه تقدیرات چیه. تو تقدیرات ناله میکنی زانو، نه شاد باش، الهی رزن رضا. خدایی میخواستی من پسر عاشق احمد کافی باشم، تو این کارو کردی، ممنونت. میتونستی منو یک سیاه برزنگی تو آفریقا قرار بدی، اون کارم میکردی، الهی رزن به رضا. خدایا میتونی منو یه فقیرزاده به دنیا بیاری، میتونی منو یک ثروتمندزاده به دنیا بیاری، من بشینم قصه چیو بخورم. هماهنگی کن با تقدیرات. حالا که تقدیرت اینه، وظیفت چیه؟ حالا که این جای عالم خدا تو رو ثبتت کرده، الان وظیفت چیه؟ الان وظیفت چیه؟ خب مرگ رو خدا برای یکی الان تقدیر میکنه، برای یه دفعه فردا. تو رو شخصی قصه میخوری؟ میگن یه استادی بود از علما، بسیار آدم صبوری بود، شاگردا بین خودشون بحث بود که این حالا در مقابل مرگ هم اینقدر صبور هست یا نه. یه وقتی فرزند این استاد به سفر رفته بود، جلسه درس بود، 200-300 تا شاگرد، گفتن بیاین استاد رو امتحان کنیم، پسرش هم نیست. یک نامه نوشتن که آقا خبر رسید پسرتون در صحنه تصادف کشته شد سر درس، خان استاد رو امتحان کنم، این عکس العملش در مقابل خبر فوت جوانش چی؟ دست به دست کردن، نامه رسید به استاد و وسط درس نامه رو باز کرد، خبر ناگهانی فوت فرزند. نامه رو بس، الحمدلله، نامه رو گذاشت زیر زانو، شروع کرد ادامه درس. شاگردا که میدونستن چیه، گفتن استاد میشه محتوای نامه رو به ما بگید؟ خبر ناگهانی؟ گفت نه، چیزی نبود. گفتن حالا خبر بدی نبود؟ فرمود نه. من و پسرم، گوش کن، گفت من و پسرم بنا بوده یه سفری بریم، من فکر میکردم زودتر از پسرم برم، ولی حالا نوشتن که پسرت زودتر از تو رفت. انا لله و انا الیه. اینا تمرین میخواد. چطور یه وزنه بردار باید یه عمری تمرین کنه 200 کیلو وزنه رو ببره بالا؟ هماهنگی با قضا و قدر الهی تمرین دینی میخواد، یه شبه حاصل نمیشه ها. یاد بگیرید اگر شادی میخوای بیاد تو زندگیت، یاد بگیر با هر بلایی نجنگ، با هر مصیبتی نجنگ. هر چیزی که ظاهرش تنافی باشه، سینه به سینه شما میاد، مثل موج رودخانه داره به سینت میزنه، خودتو بگردون همراه این موج حرکت کن، نشین سر جات، مبارزه نکن. آخ یه قصه یادم آمد، حیف وقت گذشت. نه میدونم گاهی مهمان نوازی شما اقتضا میکنه، میگن در دیزی باز، حیای گربه کجا رفت؟ یا صلوات بفرستید. نه باشه دیگه، عذرخواهی میکنم، چون واقعا ممکنه 7-8-10 دقیقه طول بکشه با مقدم و مؤخرش. باشه طلبتون انشاءالله. امام صادق علیه السلام یه وقتی بین شاگرداش کسی نشسته، رفته به قول ما تو لک، تو غم. حضرت فرمود چه؟ گفت چی آقا؟ گفت نه یه چیزت هست. گفت چی آقا؟ خانم ما برای چندمین بار فارغ شد، بازم بچه من دختره. خیلی دلم خواست پسر باشه، قد دعا کردم، نز کردم، نیاز کردم، این بچه منم دختر شد. حضرت نگاهش کردن، فرمودن که فلانی یه سوال ازت میکنم. گفت چیه؟ گفت به خدا معتقدی؟ گفت بله. گفت اگر الان خدا از عرش بیاد به زمین، همین الان فرض کن خدا بیاد به زمین از تو یه سوالی کنه. گفت آقا چه سوالی؟ گفت خدا از تو سوال کنه دوست داری آینده تو را خودت برا خودت رقم بزنی یا من خدا برات رقم بزنم، کدومو تو جواب میدی؟ گفت آقا معلومه، به خدا میگم خدای تو رقم بزن، من چه میدانم؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما چی میدونیم؟ حضرت فرمود خب الانم خدا برات رقم زده، الان خدا برات دختر خواست، تو زانو قم بغل گرفت. آقا خدا میخواد شما توی معامله تو بازار 200 میلیون تومان ضرر کن، خدا میخواد یه حادثه برای ماشینت به شما، داری سالم رانندگی میکنی یه کسی ناشیانه میاد میزنه، حادثه است، یه بخشی از مال تو وقت تو میبره، قصه خوردن نداره، پولت بذار بره. لکل امرئن فی ماله شریکان الوارث والحوادث. امیر مؤمنان صلوات الله علیه فرمود همه مردم در مالشون که فکر میکنن شریک ندارن، دو تا شریک اجباری دارند، یکی وارثه یکی حوادث. حوادث تو تقدیرات الهی نوشته شده، تو بخوای با تقدیرات بجنگی؟ حالا چه وقت بد بارونی، الان وقت بارون بود ما فوتبال میخوایم بازی کنیم؟ قصه میخوره. لباس نو پوشیدیم بریم تالار عروسی، الان وقت آمدن بارون تو هوای کثیف تهران بود کتت لک بشه؟ این دیگه قصه خوردن داره. یه خورده اگر تمرین کنی با این تقدیرات الهی کنار بیا، یا خیلی غما روش ضرب در خورده میشه، میره کنار، تبدیل میشه به شادی. خیلی غما. حالا عرض کردم اینا حکایات مستندی از اهل بیت علیهم السلام دارد و از بزرگان دین. متاسفانه وقت نداریم براتون بگیم، فرصت ها خیلی کوتاه، حوصله های شما هم کوتاه تر، اما مطالب بسیار عمیق، مطالب قرآنی است، روایی است. آدم اینها رو بخواد با امثال و حکم بازش کنه وقت فراوان میخواد. آیا تو مجلس ابن زیاد نمیتونم بگم، وقتی اون لعین بعد از اون همه مصیبتی که به سر ابی عبدالله الحسین آورد، بعد از این همه مصیبت بازمانده این همه شهید را، بانوی مجللهی مثل زینب کبرا را به سلسله زنجیر بستن و وارد مجلس ابن زیاد کرد. نمیتونم بگم، خیلی حتاکانه است. خلاصش میگم، خلاصش این بود که ابن زیاد شکر خدا کرد. شکر برای چی؟ که ما تونستیم حسین بکشیم، ما تونستیم زینب تو را اسیر بگیریم، ما تونستیم بچه ها را گرسنه و تشنه بکشیم تا اینجا. دیدی خدا با شما چه کرد؟ ببین خلاصه منبر من توی جمله زینب، همراهی با تقدیرات، همراهی با خدا مقدر کرده حسین در کربلا مظلومانه شهید بشه. ان الله شاء ان یراک قتیلا. حالا ببین زینب چی میگه در جواب این همه اباطیلی که ابن زیاد گفت. یک جمله گفت که همتون حفظید: ما رأیت الا جمیلا. چرا زینب اسم اینا رو میذاره جمیل؟ چون تقدیرات الهیست، تقدیرات الهیست. نمیدونم این جمله رو این همه شنیدی تا حالا راجبش هم فکر کردی. زینب میگه ما رأیت الا جمیلا، در ادبیات عرب میگن نکره در سیاق نفی مفید عمومه، یک کلمه نکره اگر توی جمله منفی آمد مفید عمومه. جمیلا در جمله ما رأیتو آمده، یعنی هرچه دیدم جمیل بود، حتی یه صحنه تلخ و بد من ندیدم، زشت ندیدم. ما رأیتو الا جمیلا. تا حالا بهش فکر کردی زینب به چی داره میگه جمیل؟ اون منظره ای که علی اصغر روی دست حسین. زینب جان اینم جمیله. اون لحظه ای که قاسم زیر سم اسبا. اون لحظه ای که بدن ماه پاره بنی هاشم علی اکبر اربن اربا. ما رأیت الا جمیلا. زینب جان میشه یه سوال بکنم ازت؟ اون لحظه‌ای که تو مقاتل نوشتن تو از دور دیدی یه عده رجاله، آیا این سوال ازتون بکنم؟ خدا نکنه این منظره رو هیچ وقت تو عمرت دیده باشی، 10-15 نفر 20 نفره بریزن سر یه نفر بزنن، دیدی سوال؟ زینب جان اون منظره رو میگی جمیل؟ نگاه کنه ببینه نیزه ها میره بالا میاد. وقتم گذشته، دلم میخواست مصیبت بیشتر بخوانم. ازتون تقاضا میکنم یه سلام بدید همونطور که چشماتون عشق باره. السلام علیکم یا ابا وعلى الأرواح التي هلت عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيام. من به نیت شهید کافی که حق وجود به گردن من داره و کسانی از اساتید که در ذهنم هست، شما هم نیت کنید این سلام آخر رو به نیت اونهایی که دستشون از دنیا کوتاست، الان در عالم برزخ میگن خدایا کاش ما هم نفس داشتیم سلام میدادیم به امام حسین. به نیابت از اونها سلام بدید، خدا ثوابش رو مضاعف میکنه، تو پرونده شما هم مینویسد. همه با هم السلام علی و علی علی ابن و علی اولاد و علی صحابه الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. حجا اجازه میدهد. نسألوك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهي بفاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها يا الله. هرچه بناس گیرمون بیاد همین 2 دقیقه وقت دعاست، دلاتون تو مجلس باشه. آمینها خالصانه و بلند. خدایا به مظلومیت ابی عبدالله الحسین فرج مولایمون امام زمانمون برسان، چشمان گناهکارمون به جمالش منور بگردان، ما را مشمول دعای خیر حضرت ولی از قرار بده. خدایا در این سال جدید توفیق زیارت حضرت مهدی نصیبمون بگردان، بر درجات امام راحل بیفزا، شهدای ما با شهدای کربلا محشور فرما، جانبازان عزیز جنگ، مصدومین شیمیایی جنگ، مرزای اسلام، مریضهای مورد نظر جلسه لباس عافیت بپوشان. خدایا مسئولان خالص و مخلص نظام جمهوری اسلامی بر عزتشون بیفزا. خدایا اگر کسی در کرسی مسئولیت این نظام عالمانه و عامدانه خیانت می کند به این مردم و این دین و این مکتب، اگر قابل هدایت نیست، رسوا و خار و زبون و منکوبش بگردان. خدایا نسل ما را علاقمند به ابی عبدالله الحسین قرار بده. خدایا عواقب امور ما و شیعیان ایران و عالم به خیر بگردان. خدایا کسانی که در عالم برزخند و به گونه ای به گردن ما حق دارند، شریک ثواب مجلس ما بگردان. خدایا دعاهایی که از اونها غفلت کردیم و اجابت اونها به نفع ماست، در حق یکایک ما مستجاب بگردان. خدایا دنیای ما را دنیای واسع و پر نعمتی قرار بده. خدایا آخرت ما را اوسع قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. این آخرین دعای منه، اگر مستجاب بشه خدا میداند دنیا و آخرتمون آباد. خدایا به آبروی زینب کبرا قسمت میدهم، مثل زینب کبرا ما را حسینی بمیران. شادی ارواح طیبه شهدا، انباط ذوی حقوق، رحم الله من قرأ الفاتحه.